بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد و آل محمد. عرض سلام و احترام خدمت اساتید گران قدر حاضر در جلسه. فرصتی غنیمت هست برای اینکه از نقد اساتید مکرم استفاده بکنم. چقدر فرصت دارم؟
ما به هر کدوم از دوستان 10 دقیقه فرصت داریم.
در این 10 دقیقه تلاش خواهم کرد که کل محتوا رو عرض می کنم. فقط به اندازه 1 دقیقه درباره نکته ای که فضالی فرمودید اول من حضورم فرمودید، خیلی نکته درستیه و ما تا زمانی که از نزدیک این فرقه های معنوی، نهله های معنوی رو از نزدیک مشاهده نکنیم و صرفا از طریق آثار کتابخانه ای با اینها مواجه بشیم، داده مطابق با واقعی فراهم نخواهد شد. مشاهدات عینی معید این نکته است. بنده در دقایقی که خدمت اساتید گرانقدر خواهم بود درباره مفهوم معنویت اسلامی و مناسباتش با عرفان اسلامی نکات رو تقدیم کردم. یکی از مهمترین نکاتی که بنده در اینجا دارم تأکیدی بر روی روش در این حوزه از مطالعات هست. ما نباید اصرار بکنیم در پایان نامه ها و یا مقالاتی که معطوف به مباحث این چنینی هست بر اینکه این داده ها لزوماً مستند به یک سری مراجع در واقع معتبر مثل سایر تحقیقات باشه. اینها نیازمند تولید داده هستند. گاهی اوقات پژوهشگر باید از روی کرد اجتهادی و استیادی استفاده بکنه تا داده تولید بشه. واقعا ما توی حوزه علوم انسانی اسلامی مجبوریم بریم به سمت تولید داده و لذا ارزیابان بزرگوار باید در این ارزیابی پایان نامه ها یا مقالات این چنینی اثر رو برای تولید داده محفوظ نگه دارن. لذا روشی که برای این نوشتار اتخاذ شده روش اجتهادی استیادی هست. روش اجتهادی است از نوع استیادی. مقصود این هست که ما منبع عینی برای آنچه که ارائه می کنیم عیناً نداریم، اما نکات ما قابل استیاد هست از مراجع معتبر. خب در پیشینه تحقیق نکاتی تقدیم شده قابل مراجعه هست. تعریفی که من از معنویت اسلامی دارم خیلی خلاصه عرض کنم، حتما در معنویت اسلامی باید به فهم متعارفی که از معنویت وجود داره ارجاع بشه. اینجا ما با یک اصطلاح عرف خاص مواجه نیستیم. عرف عام ما با مفهوم معنویت آشناست. تولید داده برای بیان آنچه که نزد عرف عام هست اینجا وظیفه پژوهشگر هست. نکته دوم، پرهیز از رویکردهای کارکردی در تعریف معنویت هست. من در اینجا به بعضی از نوشته ها که اشاره کردن به عدم امکان رویکرد هویتی در اصطلاحاتی مثل معنویت نقد کردم. عرض کردم که اینها مبتنی بر یک سری مبانی فلسفی هستند که صحیح نیستند. معقول ثانی دانستن معنویت مستلزم این نیست که اینها هویت نداشته باشند. ممکنه هویت متمایز برای تحقق نداشته باشند، اما عدم امکان تعریف نفسی صحیح نیست، ملازمه نداره با عدم امکان تحقق خارجی. دخالت ارزش اخلاقی رو من در تعریف معنویت ضروری میدونم. دخالت ظاهر و باطن رو ضروری میدونم. دخالت شورمندی و ابتهاج رو من در تعریف معنویت ضروری میدونم. خب من خیلی گذرا دارم از اینها عبور میکنم. دلایلم رو در این مقاله عرض کردم که چرا من شورمندی و ابتهاج رو ضروری میدونم و اصلا عامل تفکیک فعل اخلاقی و فعل معنوی رو همین شورمندی و ابتهاج میدونم. راستگویی نیازمند ابتهاج نیست در فعل اخلاقی، اما راستگویی معنوی نیازمند حیث التفاتی از حیث شورمندی و ابتهاج هست، یعنی توجه به این که من دارم قرب پیدا میکنم. در تعریف معنویت آخرین یکی دیگر از نکات التفات به فطرت هست. لزوماً معنویت امری دینی نیست، قبل از دینی بودن فطری است. یعنی آغاز معنویت به دین نیاز نداره، فطرت میتونه آغازگر معنویت باشه، اما تداومش نیازمند دینه. یکی از نکاتیه که در تعریف معنویت ضروریه که بهش پرداخته بشه. در آثار حضرت امام نکاتی وجود داشته، اینجا آوردم. جایگاه تعبد دینی در رویکرد معنوی ظاهراً محوری ترین عامل در اسلامیت رویکرد معنوی همین عامل تعبد دینی هست. نکاتی رو اینجا من ذکر کردم، نکاتی که دیگران روشنفکران دینی در این خصوص ورود کردن، احیاناً اینجا گذرا بهش اشاره شده چون مقاله هست و نمیشه تفصیل داد. کتاب معنویت و دین بنده مفصلاً به این موضوع پرداخت. من در 5 دقیقه باقی مانده مناسبات معنویت اسلامی و عرفان اسلامی رو خدمتون تقدیم میکنم. مستحضری درباره عرفان اسلامی، سه در واقع معنا از واژه عرفان اسلامی قابل طرح هست. معناهای متعارفش که آشنا هستیم، دانش عرفان نظری، دانش عرفان عملی و سلوک عرفانی به عنوان سه معنای عرفان اسلامی. لذا وقتی معنویت رو با عرفان میخواییم مقایسه بکنیم، باید بدانیم که معنویت رو با چی داریم مقایسه میکنیم. آیا داریم معنویت رو با دانش مقایسه میکنیم؟ و اگر با دانش مقایسه میکنیم، با دانش عرفان نظری داریم مقایسهش میکنیم که با دانش عرفان عملی؟ یا نه، اصلا معنویت رو با دانش مقایسه نمی کنید، دارید با سلوک عرفانی مقایسه می کنید. برای هر سه این معانی خب مستنداتی وجود داره قابل، اینجور نیست که پژوهشگر مجبور بشه خودش تولیدش اصلاح کنه، هست در بین کلمات قوم اینها وجود داره. درباره ارتباط مفهومی و مصداقی معنویت و عرفان نظری و عملی به مثابه دانش، روشنه که ما با ترادف مفهومی مواجه نیستیم بین اینها و اصلا معنویت دانشگونه نیست و ملازمه مصداقی هم وجود نداره، چون ممکنه یک کسی برخوردار از اندیشه و گرایش و اقدام معنوی باشه ولی بی بهره باشه از دانش عرفان نظری و عرفان عملی. یه نکته هم اجازه بدید خوب این گفته بشه. معنویت توی اونجایی که عرض کردم سطوح ظاهر و باطن، این سطوح ظاهر و باطن رو من منطبقش میکنم به لایه‌های رفتار، یعنی از اندیشه شروع میشه به گرایش و تصمیم و اقدام. بذار رفتار معنوی در سطوح زیرینش، پیشینش نیازمند تصمیم معنوی هست، نیازمند گرایش معنوی هست و نیازمند اندیشه معنوی هست. من در مورد اینکه چگونه یک اندیشه میتونه معنوی بشه تو اون کتاب معنویت و دین مفصل بحث کردم که انضمام معنویت به اندیشه چگونه است، انضمام معنویت به گرایش چگونه است. درباره ارتباط مفهومی و مصداقی معنویت به عرفان به معنای سوم، یعنی معنویت به معنای سلوک عرفانی، من این رو معنویت رو همدوش میدونم، یعنی امکان همگامی اینها رو قبول دارم، اما باز هم من اینها رو نه مترادف معنایی میدونم نه متساوی مصداقی. دلیلش رو من در مشارکات معنویت و عرفان و مفارقاتشون سریع خدمتون عرض میکنم. یک سری اشتراکاتی دارند اینها. اشتراکاتشون یک در مبدأ و مقصد سلوکه، یعنی هم سلوک عرفانی و هم سلوک معنوی هر دو مبدأ و مقصد واحدی دارند. یعنی سالک مبدأ حرکتش مشاهده فقر هست، مشاهده نداری هست و مقصدش در واقع فنا هست. سالک، هر گونه سالکی، چه سالک معنوی چه سالک عرفانی، کمال بی‌نهایت مقصدش هست. لذا مبدأ و مقصد در این دو سری یکسان هست. جایگاه مراحل سلوکی یکسان هست، یعنی شریعت در هر دوی اینها، هم در معنویت اسلامی هم در سلوک عرفانی مورد اهتمام هست. تنها راه سلوک هست و تخطی از او، تخطی از سلوک هست. سالک با شریعت به طریقت دست پیدا میکنه و سپس به فنا دست پیدا میکنه. این اشتراک به معنای سلوکی هست، معنای دانشی نیست. و همینطور سلوک معنوی به شدت از دانش عرفان عملی میتونه تغذیه دانشی تأمین بکنه. یعنی امروز ما در حوزه معنویت اسلامی فقر دانشیمون رو میتونیم از دانش عرفان عملی از طریق همون تبیین هایی که درباره منازل انجام شده برطرف کنیم. نیازمندی سلوک معنوی و عرفانی به مرشد خبیر نقطه اشتراک چهارم هست. اما درباره مفارقات من لب مرزم، یک دقیقه به من وقت بدید این رو هم تمام کنم. خیلی متشکرم. مهمترین عامل مفارقت و تفکیک سلوک عرفانی و سلوک معنوی در ماهیت شهودی سلوک عرفانی هست. اصلا سلوک عرفانی اسس علی شهود، با هر معنایی که شما از شهود معنا بکنید، حتی شهود بالمعنی الاعم، به هر حال شهوده. اما شما در سلوک معنوی هیچ الزامی بر شهود ندارید. یعنی اون اصرار سالکان عرفانی که باید وارد طوری برای طور عقل بشن، ما در سلوک معنوی چنین الزامی نداریم. اصلا ما در ابتدای سلوک معنوی معنویت رو با اندیشه معنوی توصیه میکنیم. اندیشه ها رو باید معنوی بکنیم، چون انسان به طور متعارف با ذهن همراه هست و گام بعدیش التفات به شهودات هست. لذا سالک معنوی سلوکش مشروط به تحصیل شهود نیست. لذا ممکنه که کسی در طی مراحل سلوک معنوی اصلا از عقل فراتر نره، تا آخر عمرش هم با همین در واقع همگام بشه، با ذهن همگام بشه، اشکالی نداره. سلوکش سلوک معنویه، اما لزوماً سلوک عرفانی نیست. تفاوت دوم ناشی از همین تفاوت عمومیت مصداقی سلوک معنوی در مقایسه با سلوک عرفانی برمیگرده به همین نکته که در واقع مقام شهود اصلا طبق تصریح اهالی بحث و نظر، اهالی مقام شهود مقام خاص هست. یعنی به لحاظ قلمرو به مصداقی هر کسی لایق شهود نیست و یه بزرگترین شخصیت اسلامی ما در مباحث بحث و نظر ابن سیناست که تصریح میکنه به تعالی شهود نسبت به بحث و نظر. لذا چون سلوک معنوی منحصر در سلوک شهودی نیست و عمومیت در روش داره، لذا مستلزم عمومیت مصداقی هم هست. چه بسیار هستند کسانی که اهل سلوک معنوی هستند و به مقام شهود دست پیدا نکردند. لذا اون عبارت معروف روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خیشتنم، روزها فکر من این است و همه شب سخنم. لذا داره توی حوزه فکر و سخن این رو پیگیریم. این یک معنویت، این عرفان نیست، یا آغازی است برای رفتن به سمت سلوک عرفانی است، مقدمه است برای رفتن به سلوک عرفانی. خیلی متشکرم، تلاش کردم که توی این 10 دقیقه تقدیم بکنم و ای کاش زودتر تموم میکردم که بیشتر بهره ببرم از اساتید محترم. و سلام علیکم.
خیلی متشکر از ارائه خودتون دکتر غفاری.